از باب استعاره است دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیل شهدا، نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
محمد و آل محمد صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على آلائه و نشکره على نعمائه و نصلی و نسلم على سید انبیائه و افضل سفرائه العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد و المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی آله و عترته الطاهرین الهدات المهدیین و لعنت الدائمت علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. مقدمتاً اربعین وارد شده بر ما را خدمت همه شما برادران و خواهران تسلیت عرض می کنم و اجر و مزد همگان را از خداوند متعال و از صندوق حسینی خواستارم. به سهم خودم تشکر می کنم از این همه حماسه و شور که سال به سال در عاشورا و اربعین حسینی پدید می آید و به منصه ظهور و بروز در میاد. بالاخص امسال و این همه عظمتی که در کربلا ایجاد شده و این همه شور و شوق و حماسه و فعالیت که امسال در اربعین مشاهده می کنیم، چه در حاضرین در کربلا و چه در حاضرین در دیگر جاها که مشاهده می کنیم، همه بقاع متبرکه و اماکن مشرفه، حرمها و تکیه ها در هر شهر و شهرستانی سرشار است از سوگواری، عزاداری، سینه زنی، نوح خانی، مداحی، مرسی سرائی برای سرور آزادگان حسین ابا عبدالله علیه السلام. و تشکر می کنم از فرزندان این مسجد که مجلس امروز را همچون سالهای پیش برقرار کرده اند و برگزار کرده اند. در گزارشی که فهرستوار به بنده دادن، من خود متوجه شدم که متحمل چه مشقات و زحماتی در راه اندازی مجلس امروز شدند، مخصوصا این که تعدادی از بچه های مسجد با خبر و یا بی خبر به کربلای معلا مشرف شدند و زحمتی که علال قاعده می بایست تقسیم بشه بر فرزندانی محول شد که مانده اند و نرفته اند. و این بیشتر ما را مدیون عشق و علاقه بچه ها به ساحت ولایت می کند. انشاءالله خداوند همه را اجر و مزد عنایت فرماید و شما عزیزان را که برهه ای از وقت خود را و بخشی از وقت خود را صرف در این مسجد کرده اید و پای این منبر تجمع کرده اید. این یک مقدمه کوتاه. دیگر اون که من گویی در ذهنم خلجان می کند و مخصوصا امسال که 50 سال است ما اقامه عزاداری می کنیم در این مسجد. البته 50 که عرض می کنم اون چه به وسیله خود من بوده و الا قبلن هم که بوده، سوگواری ها و عزاداری ها قبلن بوده، اما از سال 1343 که ما رسمن در این مسجد امامت کردیم و منبر رفتیم تا کنون درست نیم قرن است و حالا خداوند متعال در آینده و برای آینده چه اراده ای دارد و چه تصمیمی دارد، ما باشیم و یا نباشیم، اما مراحل سوگواری و اقامه عزاداری یقینا برپا و برجا خواهد بود. و امسال هم که از آغاز ماه محرم تا کنون ما 50 است، 50 است که این منبر رو اداره می کنیم و سوگواری می کنیم و عرض ادب می کنیم و اخلاقیات اسلام رو، فقه اسلام رو، مواعظ و پند و اندازهای اسلام رو از طریق منبر تحویل داده ایم و تقدیم کرده ایم. و اینک 50 از این 2 محرم و صفر می گذرد، 10 باقی مانده از 2 اقامه عزا که دعا کنیم این 10 هم با کمال موفقیت و شکوه و جلال و وقاری که مناسب اهل بیت باشد موفق باشیم ماه محرم و صفر را تکمیل کرده و به پایان برسانیم انشاءالله. البته با این ترتیبی که عرض می کنم والا نه از اون 50 به این طرف، از همین 2 پیش به این طرف، از آغاز محرم به این سوی تا الان، خب همه مطالب و مسائلی را که مفید به جامعه بوده تا اونجا که میسور و مقدور بوده عرض کردیم. حتی گهگاه بعضی از افراد به منده گفتن که یک موضوع را بگیر و این رو ادامه بده و بحث کن تا آخر، که من به صورت رسمی قبول نکردم به این علت که ما ما منبرمون با کلاس دانشگاه متفاوت است. کلاس دانشگاه تعدادی دانشجو دارن، هم رده، هم ردیف، هم سن و سال، هم پایه، در یک افق فکری، در یک سطح علمی. کلاسشون هم به همون شکل دوره ایست، از یه جای شروع میشه، برای یک سطح از فکر، برای یک سطح از ذهن، برای یک رده از اندیشه، تا وقتی که به پایان بحث برسه. منبر این گونه نیست، یکی تفسیر میخواد، یکی تاریخ میخواد، یکی موعظه و نصیحت میخواد، یکی منقبت و معجزه میخواد. هر کسی و هر دسته ای یه چیزی میخوان و همشون هم حق دارن. خاصیت منبر اینه، پیر داریم پای منبر، جوان داریم، نوجوان داریم، خواهران هستن، برادران هستن، افکار مختلف، سطح فکر گوناگون. نمیشود مانند کلاس دانشگاه عمل کنیم. اون روالی که در دانشگاه متداوله باید بمانه برای هر جایی که کلاس تشکیل میشه. اما منبر به معنای واقع منبر همین است که دارم عرض میکنم. موضوعات مختلف، مسائل مختلف، بحث‌های گوناگون برای نیاز همه، که هر کسی نیازی دارد و هر کسی چیزی میطلبد. لحاظا تا کنون این برنامه را ما رعایت کرده ایم و همین 50 روز از آغاز محرم تا الان که 40 حسینی است، سوای جاهای دیگر، سوای مجالس دیگر، در همین مسجد که 50 شب تا کنون منبر رفته ایم، این راه و روش رو رعایت کرده ایم و یقینا با قید انشاءالله در 10 روز دیگر هم همین روال عمل خواهد شد. استقبالش هم از مستمعین دیدیم، رضایت مردم رو هم متوجه شدیم، به ما منعکس شده. فقط مونده است که دعا کنید خدا انشاءالله قبول فرماید. این 10 روز دیگر هم به همین روال خواهد بود، با یک تأکید بیشتر. تأکید بیشتر این است که من خواهشم از برادران، خواهران، آقایان و خانمها، مستمعین این است که درست است در تمام سال ابا عبدالله حاضر است و زنده است و ناظر است و میبیند، ولی معذالک اوج عزاداری و برنامه های حسینی در همین 2 ماهه محرم و صفره. این 2 ماه که تمام شد دیگه با این شکل و شمایل وقت تا سال دیگه، تا سال دیگه کی باشه کی نباشه چی بشه. بنابراین خواهش ما به عنوان یک طلبه، به عنوان یک مؤمن روحانی، به عنوان امام جماعت مسجد، به خطیب منبر مسجد این است که انشاءالله در این 10 روز دیگر را مجالس را با جدیت سلوک کنید، برقرار کنید، شکل بدید، نظم بدید. این از یک جهت، و از جهت دیگه سعی بر این باشد که اگر در این 50 روز کم و زیادی حاصل شده باشه، در این 10 روز آخر دیگه همه چیز جبران بشه، فعالیت بیشتر، اقبال بیشتر، استفاده بیشتر تصمیم بگیریم. کم و کسری اگر بوده در این 10 روز دیگر جبران کنیم، عمل کنیم، که وقتی ماه صفر پایان یابد زیاد پشیمان نشیم. یکی از نامهای روز قیامت یوم التغابنه. یوم التغابن یعنی روزی که همه احساس غبن میکنن، همه احساس ضرر میکنن. در روز قیامت اون کسی که اعمال به جا آورده احساس میکنه که حالا که اینقدر خوبه و این اعمال در این روز قیامت اینقدر آشکار شده، چرا بیشتر جا نیاوردی؟ پس ضرر کردی. اون کسی که به جا نیاورده در دنیا، هم وقتی آخرت رو میبیند احساس قبل میکند که چرا به جا نیاوردم، چرا من عقب موندم. بنابراین عامل و غیر عامل همه احساس نیاز میکنن. ما محرم و سفر هم همینطوره و باید باشه، ما رمضان هم همینطوره و باید باشه. لذا این چند روز آخر که دیگه ماه رمضان تمام میشه، سعی کنیم بر اینکه استفاده بیشتری از منبرها بشه، سعی کنیم بهره بیشتری از موعظه ها و خطابه ها و خطبه ها برداشته بشه، تا اینکه وقتی ماه رمضان تمام شد، ماه محرم و صفر تمام شد، هی نگیم افسوس که این دو ماه هم رفت ما کاری نکردیم، افسوس که این دو ماه هم رفت ما توشه ای بر نداشتیم. این نکته ایست که باید رعایت بشه. و روی همین نکته که من تأکید برش دارم و اصرار دارم برش، مواعظی و نصایحی رو از مکتب اهل بیت علیهم السلام یادداشت کرده و می کنیم برای ادامه و اداره این منبر دو ماهه‌ای که در دست داریم. و از جمله این روایتی را که من یادداشت کردم برای منبر امروز و توصیه و تأکید می کنم که همه به آن توجه کنیم و هر کس در خودش یه تأملی بکند، به خودش یه نظری بیاندازد، ببیند اگر کم و کسی از این دیدگاه داره تا محرم و صفر تمام نشده جبران کنه. اگر دست خدای نخواست خالیه، دست خود را از این سفره پر کنه برای یک سال دیگر. خود این شکر عملیست و شکر باعث میشه بعد که خداوند نعمت را زیاد فرماید. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این قسمت از روایت که از امام پنجم باقر العلوم علیه الصلاة والسلام است، توصیه ایست که به شیعیان خود درباره شیعیان و درباره شرایط شیعه بودن و وظایف یک نفر شیعه بیان فرموده. ظاهراً 20 عددم این قسمتی که از حدیث من یادداشت کردم، 20 عددم که به تعبیر بچه های مدرسه اگر ما بتوانیم در این 20 عدد در مثل امروز به استشفاع و برکت اهل بیت و امام حسین اینها را در خود داشته باشیم، دیگه نمرمون 20 خواهد بود. دیگه دسترسی به بقیه شرایط تشیع حاصل خواهد شد. حالا من به مقداری که منبر را برامون وقت معین کرده ام اینها را توضیح میدم، توضیح دادن از بنده و یادداشت کردن، حفظ کردن، به حافظ سپردن، به خاطر سپردن و انشاءالله عمل کردن هم از ما و شما. خداوند متعال همه ما را موفق فرماید. روایت را صاحب کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری روایت کرده در همین کتابی که اسم بردیم در جلد اول صفحه 64 که دیگران هم هر که نقل کرده از کتاب دعائم الاسلام نقل کرده. اوصا لبعض شیعته، امام باقر این توصیه ها را برای بعض از شیعیانش نقل فرمود و توصیه کرد و تأکید کرد که شیعه باید این چنین باشد. و در اول فرمایش این طور می فرماید: ان اولیاء الله و اولیاء رسولهی من شیعتنا. اولیاء خدا، دوستان خدا و دوستان رسول خدا از شیعیان ما کسانی هستند که این چنین باشند و این صفات رو داشته باشند. و با برخورداری از این 20 صفت نمره 20 رو در تشیع خود به دست بیارن. و به عبارت دیگر در حد اعلا امام باقر صحبت می کند، لذا صفات کسانی رو بیان می کند که در بین شیعه اولیاء خدا باشند، اولیاء رسول خدا باشند، سطح بالا باشند. اینا مطالبی است که شیعیان سطح بالا، شیعیان متفکر، شیعیان بصیر و فکور استفاده می کنند و بهره برداری می نمایند. من اذا قال صدق، یک شیعه خالص ولی خدا و ولی رسول اون کسی است که هرگاه حرف بزند راست بگه، یعنی در تمام مقولاتش، در تمام گفتهایش با همسرش، با اولادش، با همسایه‌هایش، با اساتیدش، با شاگردانش، با کارفرمایانش، با کارگرانش، با شرکایش و دوستان و همبحثانش و با غریب و خودی غیر راست چیزی از دهنش بیرون نیاد. مفهومش این است که یک دروغ به زبانت نیاد. حالا هر کس از عزیزان، ما کلیگویی میکنیم نسبت به این نکته، اسمی نباید بیاریم، کاری هم به کسی نداریم، بحث کلیه، بحث اخلاق کلیه برای تمام ظروفی که قابل استعداد هستن. هر کس به خودش بنگرد ببیند آیا واقعا این صفات رو دارد، اگر ندارد چرا، و اگر دارد چرا ناقص. ما که راه تکامل رو داریم، ما که برای ما همه چیزو انجام داده اند و فرموده اند، چرا این حد اعلا و حد اکثر رو استفاده نکنیم؟ آیا تمام حرفامون راسته؟ آیا دروغی تو کلماتمون نیست؟ اگر نیست که الحمدلله، یکی از علائم شیعه خالص را داریم. اما اگر کم و کسری باشه، تا انسان زنده است در اسرع وقت، در اول وقت باید جبران کنه و خود را اصلاح کنه. روز قیامت چیزی که به نفع بندگان خدا تمام میشه راستگویی اونهاست در دنیا. یوم ینفع الصادقین صدقهم. ما که جدای از قیامت نمیتونیم باشیم، قیامت رو نیاز داریم. عامل نجات در قیامت راستگویی در دنیاست. این یک که دیگه ما حول و حوش هر کدام یکی یکی نمیتونیم صحبت کنیم. هر یکی از این صفات را علمای اخلاق مفصل صحبت کردن. اگر بخواییم ما اونطوری عمل کنیم، دوباره باید از اول محرم بگیریم 60 شب دیگه تا اینها را مثلا به یک جای برسانیم. اما مختصرش با ما و پیاده کردنش، ابعادش را پیدا کردن با شما. من اذا قال صدق، شیعه واقعی اون کسی است که وقتی سخنی بگوید راست بگوید، خلاف راستگویی نکند، دروغ نگه، خلاف واقع نگه، برای دروغ گفتن توجیه درست نکند. هیچ توجیهی برای راستگویی بهتر از خود راستگویی وجود نداره و هیچ توجیهی برای دروغگویی مثل این نیست که انسان بو ببرد که دروغ چقدر متعفنه و چقدر رزله و چقدر دروغ زنده ارزشه. اینو هر کس باید امروز از این مسجد و این مجلس با خودش ببره. و اذا وعد وفا، دوم شیعه خالص و ولی و وفی اون کسیست که هرگاه وعده ای بدهد تخلف نکنه. من خودم شخصا به صورت جدی از خلف وعده هایی که میبینم و میشنوم رنج میبرم. خیلی ها مسلمان، شیعه، نمازخون، حقوق بده، با حجاب، با عفاف، همه چیز خوب، اما نسبت به وعده اهل تخلفن. اون دقتی را که باید بکنن نمی کنن، اون وعده ای را که داده به اون وفا نمی کنن. خیلی آسان هم از کنارش رد میشه، غافل از اون که وعده خلافی چیز بسیار ضد ارزشیه. یا میگه تو ترافیک گیر کردم، یا میگه مهمان آمد، یا میگه از خونم یادم رفت، یا یه چیزی میگه، بالاخره راست یا غیر راست بخواد خودشو از وعد خلافی رفت کنه. فقط دقت کن که اگر با خودت وعد خلافی کردن چقدر ناراحت میشی. اگر خودت خدای نخواسته وعد خلافی کردی، همون اندازه که ناراحت میشی دیگران رو ناراحت میکنی. تازه این بعد دنیویشه، بعد اخرویش رو خدا میدانه. سوم، و اذا اتمنه ادا، شیعه اون کسیست که وقتی که امین دانسته شد و امانتی بهش سپرده شد، امانت را بعد به وقت ادا کنه، بپردازه، رد کنه به صاحبش، در امانت خیانت نشه. عجیبه که پیغمبر اسلام بین تمام کسانی که باش مخالف بودن و ایمان نیاورده بودن و حتی باش جنگ داشتن، به عنوان محمد امین معروف. و هیچ کدام از اون دشمنان این مسئله امانتداری پیغمبر رو منکر نبودن. خب ما میبینیم پیغمبر تا 13 سال دوره مکه اش تمام شد، میخواد هجرت کند به مدینه، هنوز پولها و امانتهای تعدادی از مشرکین پیش پیغمبر بود که اونها را به امانت گذاشته بودن. لذا وقتی که به حضرت امیر سفارش ها را میفرماید، یکیش این است که امانتهای مردم را بهشون پس بره و بعد بیاد دنبال من به مدینه، بعد بیاد دنبال من به هجرت کن، امانتهای مردم را بده و بعد بیاد. اذا اتمنه ادا، شیعه خالص اون کسیست که وقتی امین دانسته شد مغازه‌ای در اختیارش گذاشتن به اجاره یا سرقفلی یا هر چیزی که خود این یه امانتیه، منزلی به رهن یا اجاره در اختیارش گذاشتن، سری فرمودن، سر هم امانته، سر امانته، اون چیزی را که به عنوان راز، به عنوان امانت برای جناب عالی گفتن، نمیتونی به کسی نقل کنی، نمیتونی به کسی بازگو کنی، به الا خیانت در امانته. و اذا حمل فی الحق احتمل، شیعه خالص یکی دیگه از علائمش این است که وقتی که چیزی را بهش تحمیل و تحمیل کردن و اون را و او را ظرف این مطلب یا این امانت یا این چیز دیگه دانستن، تحمل داشته باشه. شیعه نباید کم ظرفیت باشه، شیعه نباید تنگ ظرف باشه، شیعه باید سعی صبر داشته باشه، شیعه بایستی حلم و حوصله زیاد داشته باشه. ائمه اینطور شیعیان خود را ناب و خوب میخواستن. و اذا سئل الواجب اعطا، یکی دیگر از وظایف شیعه ناب، شیعه خالص، این است که اگر واجبی را از او خواستن که بپردازد، بپردازد. اگر در یک موردی خواستن از بابت مثلا سهم سادات، سهم امام، چیزی که واجب شما بپردازی، از بابت زکات، از بابت سرروزه، از بابت حقوق واجبه خواستن کمک کنی، ابا نداشته باشی، اون مقدار که میتوانی کمک کنی. چون ما کسی را نمیبینیم، پیدا نکردیم که بهش بگیم سهم سادات بگه بدهکار نیستم، خیلی خوب، سهم امام بدهکار نیستم، زکات بدهکار نیستم، سر روزه بدهکار نیستم، حقوق واجبه بدهکار نیستم. نمیشه اینطور، هر کسی بالاخره یکی دوتا از اینها را بدهکاره. هیچ که نباشه، دستور قرآن و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در روایات اینطور فرمودن و فی اموالهم حق معلوم، این نه زکات، نه خمسه، نه سر روزه است، نه ایچه. هر انسانی باید یک مقداری از درآمد خود را، از دارایی خود را، کم یا زیاد، اونش به عهده خوده، به تناسب شؤون زندگانی خوده، بایستی برای فقرا داشته باشی. چون فقیر هم برادر توه، مستضعف هم برادر توه، مگر در مقابل برادرت احساس و مسئولیت نمی کنی؟ حیثیت او حیثیت خودته، شرف او شرف خودته. بنابراین فرمود و فی اموالهم حق معلوم، مؤمنین خالص کسانی هستند که در اموالشون یه حق معینی هست للسائل والمحروم، برای اون کسی که میاد درخواست میکند و یا درخواست نمیکند اما دچار محرومیته، که بابت هیچ چیزی حساب نکنی جز بابت این حق معلوم که در قرآن مبارک آمده. و اذا امر بالحق فعل، شیعه خالص یک علامت دیگه هم دارد که شیعه را باید با این علائم بشناسی، اینا معیاره. اون کسی است که اگر امر کردن که فلان حق را انجام بده انجام بده، اگر امر معروفش کردن گوش بده، اگر نهی از منکرش کردن گوش بده، اطاعت کنه، توجیه نکنه، تخلف نکنه، عذر نیاره، حق پذیر باشه. شیعه وقتی در مقابل حق قرار گرفت سفر بیاندازه، قبول کنه. شیعتنا من لا یعدو علمه سمعه. امام باقر می فرماید شیعان ما کسانی هستند که علمشون از حد گوششون تجاوز نکنه، یعنی اون چرا به گوش خودت شنیدی جز معلومات خودت بدانی، نه اون چرا هر که آمد گفت، نه اون چرا که هر کس آمد نقل کرد باور کنی و ترتیب و اثر بدی. شیعه اون کسی است که نسبت به معلوماتش حساسیت داشته باشه، معلوماتت در حد گوش و چشمتن، در حد چشم و گوشت، کی چه گفت، فلانی اومد اینطور گفت. ما امروز حتی گاهی شده آقایان مثلا به ندرت، البته یه چیزی هم روی علاقه روی اراده نقل میکنن از مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان، بعد از مدتی به یک مناسبتی این مسئله رو که ما اطمینان پیدا کرده ایم که بوده و گفته شده به یک تکذیب میکنن، میگن اصلا برابر آقا اینطور نفرمودن، نه اصلا برابر. ما مواردی رو داشته ایم، حالا مواردش از حوصله بحث منبر و جنبه همگانی بودنش خارج متعرض نمیشه، اما اینطور بود. انسان خیلی باید دقیق باشه از کسی که چیزی میگه، اون چرا که میشنوی هم اینطوریه، باید دقت کنی، باید خیلی مواظبت و مراقبت کنی. ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک کان عنه مسئولا. قرآن میفرماید چشمت مسئولیت دارد، گوشت مسئولیت دارد، دلت مسئولیت دارد، مواظب باش، مراقب باش. شیعتنا من لا یمدح لنا معیبا یا معیبا، یکی دیگه از علائم شیعه، شیعه ما کسی که آدمهای معیوب را مدح نکنه، آدمهای ناقص را ستایش نکنه. ما چقدر گرفتار این مسئله هستیم، تو منبرهامون، تو سخنرانیهامون، تو مجالستهامون، تو مجالسمون هی باید تعریف بدیم، هی باید تعریف بدیم، هی باید تعریف بدیم. چه خبره؟ این تعریف تو رو کوچک میکنه، او رو بزرگ نمیکنه. امیرالمومنین فرمود شما رو کوچک میکنه، او رو بزرگ نمیکنه. یا از کسی تعریف نده یا در حدی که معتقدی تعریف بده. شیعتنا ملا یمدح لنا معیبا، شیعه ما کسی نیست که افراد معیوب را مدح کنه، چیزی که ندارند بهشون نسبت بده، صفات حسنه‌ای که درشون نیست بهشون نسبت بده. ولا یواصل لنا مبغضا، شیعه ما اون کسی نیست که دشمنان ما را باشون رابطه برقرار کنه، دشمنان اهل بیت را نباید باشون رابطه برقرار کرد. اهل بیت حسن مطلق بودن، با کسی برخورد کن و ارتباط داشته باش که حسن مطلق باشه ولو حسن نسبی تطابع اهل بیت بوده باشه، اما دشمنان اهل بیت را باشون رابطه برقرار نکن. دوست دشمن دشمنه، از قدیم گفتم ولا یجالس لنا قالیا. خب اهل بیت دشمن داشتن، میفرماید با دشمنان ما مجالست نکنید، تقویت نکنید دشمنان ما را، رهاشون کنید تا از خود تنهایی بشه متنبه بشن و برگردن. اما اگر اون دشمن ما اهل بیته، شما باشون رابطه و صله و دوستی و رفاقت قرار دادی، پس چی شد؟ چه نتیجه گرفته میشه و فایده این دوستی با اهل بیت چیه؟ ولا یواصل لنا مبغضا ولا یجالس لنا قالیا. اون کسانی که از ما عصبانیان و در مقام کشتن ما هستن، در مقام شهید کردن ما هستن، در مقام مسموم کردن ما هستن، با اونا مجالست نکنید تا احساس خود تنهایی بکنن، تا بفهمن مردم نمیخوانشون. یک صفت دیگر، ان لقی مؤمنن اکرمه. شیعه اون کسیست که اگر یک انسان مؤمن را ببینه احترامش کنه، کسی رو تحقیر نکنید، به کسی بی‌اعتنایی نکنید. آقا امیرالمؤمنین فرمودن هر کس رو که ببینید، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینیت هست یا مثل خودت بنده ای از بندگان خداست، تو برادر دینی تو بی احترامی میکنی، یا بنده ای از بندگان خدا را که مثل خودت او هم مخلوقیه بی اعتنایی و بی احترامی میکنی، چه مجوزی داره؟ همه را احترام کن و مطمئن باش نتیجهش هم در دنیا و هم در آخرت به خودت برمیگرده. این لقی مؤمنن اکرمه. شیعه ما اون کسیست که اگر مؤمنی را ملاقات کنه او را گرامی بداره، گرامی داشتن در هر جایی به تناسبیه، ضعیف نابیناست مستضعفه، کمکش کن، دستشو بگیر، جلو پاش بلند شو، جای آرامی بنشان او را، به یک مناسبتی که لازمه احترام است عمل کن. و ان لقی جاهلا هجره. شیعه ما اون کسیست که اگر جاهلی را ببیند از او فاصله میگیره. اگر با جاهل نشست و برخاست کردی خودت هم به جهل کشیده میشی. با جاهل در حدی برخورد کن که بتوانی جهل او را از بین ببری، تبدیلش به علم بکنی، که بتونی چیزی یادش بدی، که بتونی بر معلوماتش بیفزایی. در غیر این صورت نشست و برخاست با جاهل درست نیست. قرآن میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خالص خدا کسانی هستند که اگر با جاهلی برخورد کنند با سلم و صفا با او صحبت میکنند که بتوانند او را از جهل و نادانی خارج کنند. شیعتنا هم لا یهرو حریر الکلب. شیعیان ما کسانی هستند که سگ صفت نیستند. حریر صفت سگ است. سگ را دیدی وقتی که دهنشو باز میکند و زبانشو بیرون میکشد، نفس نفس میکشد، این رو میگن حریر. در دو جا سگ این صفت را اعمال میکند، یکی وقتی که شهوانی شده باشه و یکی وقتی که دشمنی را ببینه که بخواد به او حمله کنه. وقتی امیرالمؤمنین، وقتی امام محمد باقر میفرماید شیعه ما اون کسی نیست که مانند سگ حریر کنه، یعنی شیعه ما اهل شهوترانی نیست. از این شهوتی که خدا در وجود او آفریده به اندازه ضرورت استفاده کنه، به اندازه رفع نیاز انسانی استفاده کنه، و همچنین اظهار گرسنگی، حرص، طمع، که در صفت سگ هست. شیعه ما نباید اون تو باشه، از هر صفتی و عملی به اندازه ضرورت استفاده کنه. ولا یتمع تمع الغراب، شیعه ما یکی از صفاتش این است که مانند کلاغ اهل طمع نباشه. کلاغ اینقدر طماع است که هنوز هوا تاریکی بیرون میاد از لونه، حالا بیرون اومدن و دنبال کار و کسب رفتن بد نیست، از جهاتی هم مورد مدح قرار گرفته، اما با شرایطش. اگر از شرایطش خارج شد کلاغ صفتی میشه. ولا يسأل احدا الا من اخوانه و ان مات جوعا. فرماید شیعه ما اون کسی است که جز از برادران مذهبیش چیزی نخواهد خواست، اگرچه از گرسنگی بمیرد. من یه مسئله خدمتتون عرض کنم، مسائل اصلی انقلاب رو من همیشه با مبانی مذهبی چک میکنم، مطابقت میکنم. ما هر کاری که در نظام جمهوری اسلامی داریم، کارهای اساسی، قانونی، اصلی، اینها یا مطابق آیات قرآن هم یا مطابق احادیث اهل بیت هم، که به صورت قانون، بخشنامه، مقررات، مصوبات اعلام میشه و به مردم توصیه میشه که عمل کنن. حالا ما اگر این مسئله رو محکم کردیم، میگذاریم از اون چه که احیانا به صورت سلیقه‌ای، به صورت مندرآوردی عمل میشه یا گفته میشه، کار نداره. اون چه که اصل هست، اون چه که قانون هست، مصوبات و مقررات هست، اینا چون جمهوری جمهوری اسلامیه، یا مبنای قرآنی دارن یا مبنای روایتی. من خودم اینو همیشه وقتی چیزی را میخوانم یا از رسانه ها گوش میدم، سیری میکنم در مبانی اسلامی ببینم مبنای شرعش کجاست تا پیدا بکنم. اینو روی تعصب نمیگی، من نه آدم جاهلی هستم، ولو در مقام برابر خداوند متعال و هممون جاهلی، نه سن و سالی جوانی دارم که بخوام با احساسات و تعصب صحبت کنم، آگاهانه حرف بزنم. این نظام جمهوری اسلامی مبانیش مبانی قرآن و روایات اهل بیت هم و باید اینطور باشه. از طرفی ولی فقیه در رأس مملکت قرار داره. ما در یک سال پیش در یکی از اجلاس‌های خبرگان که رئیس سابق صدا و سیما را دعوت کرده بودیم بیاد و سخنرانی کنه و سیاست‌های رسانه‌ای رو صحبت کنه، خب بعضی از آقایان خبرگان یه ایرادهایی، یه نقدهایی داشتن که بیان کردن برای رئیس صدا و سیما. بعد وقتی که او رفت در مقام جواب بر بیاد و پاسخ داد، این جمله رو گفت، گفت که آقایان، من نیامدم که دینم را به دنیا بفروشم. خیلی حرف جالبیه. گفت من نیامده ام که به خاطر دنیا دینمو بفروشم. ما هر کار که میخواییم بکنیم به صورت شخصی یا کلی میبریم خدمت مقام معظم رهبری. اگر فتوا داد عمل میکنیم، اگر فتوا ندار عمل نمیکنیم. ما ملتزم به شرعیم، ما ملتزم به دینیم. ما میخواییم این رسانه گروهی به عنوان دائره المعارف برای نسل حاضر و نسل آینده راهگشا و کارگشا باشه. خیلی از مسائل رو ما میشنویم یا یادمون دادن یا عادت کردیم برای اینکه اینها خلاف شرع. واقعیتش غیر از این است. زمان شاه بوده، مسائلی بوده، اعلام خلاف شرع شده، ولی الان که زمان شاه نیست، اون حلیت و واقعیت اصلیش باید آشکار بشه. اتفاقا روز بعد که خدمت مقام معظم رهبری بودیم و گزارش دو روز اجلاس رو خدمتشون ارائه کردن، ایشون صحبت کردن، در اثنای صحبت همین مسئله را فرمودن، فرمودن که من این مسئولین صدا و سیما را میشناسم، آدم هایی هستن متدین، آدم هایی هستن اخلاقی، آدم هایی هستن ارزشی، مواظب و ملتزم، ولی همه چیز را باید در نظر میگیرید، هم حال حاضر را، هم آینده را، هم داخل را، هم سیاست خارج را، همه اینها را باید جمع بندی کنید و قضاوت کنید. حالا این بحث نسبتاً طولانی دارد، من میگذرم راجع به این جمله که میفرماید لا یسأل احدا الا من اخوانه و ان مات جوعا. شیعه اون کسی است که از کسی چیزی نمیخواهد و طلب نمی کند مگر از هم مذهب های خودش، از هم دین خودش، و الا نمی کند ولو از گرسنگی بمیره. شما بیایید در این مسئله تحریم ها که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، اگرچه جمهوری اسلامی تحریم ها را دور زده و تا اونجا که توانسته راه پیدا کرده برای گذر از تحریم ها و فرار از تحریم ها، که همین مسئله آمریکا را عصبانی کرده و به هیئت اعزامی ما انتقاد کرد و رئیس جمهور هم در جوابشون گفت که ما افتخار میکنیم راه های تحریم شما را دور بزنیم، تحریم های شما به جای خود، ما هم کار خود را میکنیم. ما امیدواریم که مسئله تحریم ها به اونجا نکشد و مطمئنن نخواهد کشید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ولی میخوام این رو عرض کنم، این جمله که میفرماید شیعه اون کسی است که از برادرانش جز از هم مذهبانش چیزی خواهش نمی کند و اگرچه از گرسنگی بمیرد. حالا اونهایی که میگن ما بایستی کاری بکنیم که تحریم ها شکسته بشه چه میگن؟ اولا هنوز تمام نشده مسائل دیگری رو پیش کشیدم، مسائل حقوق بشر را، مسئله حجاب را، مسئله همجنسگرایی را، مسئله چی را، مسئله چی رو پیش کشیدم که آقا خودشون فرمودن مسئله هسته‌ای بهانه نیست دست اینها، این نباشه چیزهای دیگری رو پیدا میکنن که همینطور هم شد پیدا کردن. اینا میخوان اسلام در مضیقه باشد، اینا میخوان مسلمین در تنگنا و فشار باشن، اینا میخوان خودشون را آقا قرار بدن و ما را گدای اونها. حالا ما چه کار بکنیم که اینا تحریم ها را بردارن؟ 30 سال بر ندارن، الان سالهای متمادیه از اوائل انقلاب که قطع رابطه ایران و امریکا شده. خب امریکا سلاح‌های فروخته شده به ما را توقیف کرده، اموال ما را بلوکه کرده، چه کار کرده؟ سال هاست مسئله تحریم ها هست و روز به روز دارد پهن‌تر و گسترده تر میشه. معذالک ملت ایران مقاومتر شده، پایمردتر شده، شجاعتر شده، هرگز به اونجا نمیرسد که ما از گرسنگی بمیریم. ولی امام باقر آخرین مرحله را بیان کرده، شیعه اون کسی است که از دشمن چیزی نمیخواهد ولو اون که از گرسنگی بمیرد. مسئله تشیع، مسئله مذهب، مسئله ناموس، مسئله شرف انسانیه که اونها به هیچ چیزی معتقد نیستن، به اونجا که نرسیده و مطمئنا نخواهد رسید. اما منطق اسلام این است در مقابل دشمن، تا بتوانی مقاومت کنی، راه مقاومت است که دشمن را می شکند، که تا اکنون هم اینطور بوده، نمونه اش در فلسطین و جاهای دیگه دیده شده. شیعتنا من قال بقولنا، شیعیان ما کسانی هستن که گفتارشون گفتار ما باشه، فعلشون فعل ما، حرفشون حرف ما باشه، غیر از حرف ما حرفی نزنن. و فارق احبته فینا، شیعیان ما کسانی هستن که از محبوبین خودشون، از دوستان خودشون، از قوم خیشان خودشون به خاطر ما فاصله بگیرن. دین مهمتر از همه چیزه. ما اینقدر مادی شدیم آقایان، ما اینقدر دنیایی شدیم که اصلا واقعیت های دینی را فراموش کرده ایم. دشمن برد همین رو میخواد که ما را فراموشی بده. و الا دین اینقدر مهم است که انسان باید تا آخر پاش وایسه. و ادنى البعدا فی حبنا، شیعه اون کسیست که دورتری ها را که با ما پیوند دارن نزدیک کنه، و نزدیکان را که با ما مرتبط نیستن از خود دور کنه. و ابعد القرباء فی بغضنا، در راه بغض و محبت باید دوست و دشمن را شناخت. اون که دشمن است دورش کرد از خود ولو خیلی نزدیک باشه، و اون که دوست است نزدیکش کرد به خود ولو خیلی دور باشه. حالا ببینید امام باقر چه می فرماید. مایی که شیعه او هستیم، مایی که پیروان او هستیم، انشاءالله فکرمون باید اصلاح بشه، عملکردمون باید اصلاح بشه، اینها رو خودمون باید عمل کنیم. حاضرین باید به غائبین برسانن، به زنها، بچه ها، همسایه ها، به هر شکل و شمایلی که باشه بایستی حقایق مذهب رسانده بشه. و الا دور از جان همه، ایستادن پای دکور مذهب و فراموشی از اصل مذهب کار را به جایی نمیرسانه. تا اینجا که ما آمده ایم و رسیده ایم در مقابل دشمنان به خاطر واقعیت های مذهبه، به خاطر حقیقت عشق به امام حسین. من دیشب شمعی را در منبر اینجا گفتم، حالا هم یک تیکه‌ای عرض میکنم. ما روز سه شنبه رفته بودیم بدرقه زوار تا مرز چذابه، دیداری کرده بودیم با مسئولین اونجا، با زوار ابا عبدالله. چه شوری و چه عشقی و چه علاقه ای و چه از خود گذشتگی، که هیچ از خود مایه نمی گذاشتن الا اون که در طبق اخلاص. و همین از هم که دشمن را از ما معیوس می کند. جناب عالی هرچی می خواهی گریه کن، هرچی می خواهی سینه بزن، اما اون مراسم و اونجا که رو ماهواره میره و دشمن می بینه، اونها مهمه و مؤثره. اصلا مردم سر از پا نمی شناختن. هر کس چادری زده بود و موکبی تشکیل داده بود و موجودیت شهرستان خودش اونجا آورده بود. بچه ها با چه عشق و علاقه ای داشتن کار میکردن. شهر خیلی مفصله. من به بعضی ها امتحانم گفتم، میخوام استفاده از این نکته بشه، شون گفته بودم نه اونجا، اینجا. حالا میخواید برید نمی ترسید انفجاری، چیزی، حمله، خطری؟ یک جمله جواب داشتن همشون، و هر کدام که شد بگیم، گفتن حاج آقا هر چه باد آباد. این نقطه مهمه. گفتن هر جا حاج آقا هر چه میخوان بکنن، ما داریم میریم. وقتی که مردم این چنین پای مذهب باشن، اینا برادران شما، اینا خود شما هستید که گاهی پای منبری، گاهی تو جبهه‌ای، گاهی سر مرزی، هر چه میخواد باشه، از کشتن و تیکه تیکه شدن که بدتر نیست، ما میریم. این دوست را بر دشمن غالب میکنن. فداکاری، ایستادگی. 1.5 میلیون جمعیت از ایران به این شکل رفتن به عتبات شوخیه؟ با گفتن جور نمیاد. همه از اینجا سوار ماشین میشن میرن، باید بری سر مرز اونجا ببینی چه خبره. باید انسان در خود کربلا باشه ببیند چه خبره. این است که دوست را غالب میکند و دشمن را مغلوب میکند. تأکیداً عرض میکنم چند سوار میگذره فاصله این بشه، زوار انشاءالله به سلامت برگردم، بعد در آینده به تدریج خواهید دید که نتیجه این پیاده روی اربعین و فداکاری های اربعینی چه بوده و چه خواهد بود و چه اثر دنیایی و چه اثر جهانی خواهد داشت. رفع زحمت کنیم. سؤالی داریم نمیدونیم کی جوابشو میده، اصلا جوابی که داره، اما کیست که بتواند؟ آیا اهل بیت وارد کربلا شدن یا هنوز نشدن؟ الان کمتر از یک ساعت به ظهر مونده، جابر بن عبدالله داره زیارت میکند، گریه میکند، عشق میریزه، صدای زنگوله های شترانی به گوشش رسید و عطیه گفت عطیه صدای قافله ای میاد، نمیدانم دوستن یا دشمنن، یک تحقیقی بکن ببینیم، اگر دشمنن ما خود را پنهان کنیم تا بیان رد بشن، اگر دوستن وظیفه دیگری داشته باشیم. عطیه رفت، بعد از لحظاتی برگشت گفت ای جابر دوستند، دشمن نیستند، اینها دوستانی هستند مصیبت دیده، دوستانی هستند رنج کشیده. حتی اینا چه حرفایی که میزنی؟ درست روشن بگو ببینم کیان این دوستان؟ گفت ای آقا علی ابن الحسین از سفر اسارت برگشته، اهل بیت ابا عبدالله از سفر اسارت برگشتم، برای تجدید عهد آمده ام تا با قبور شهداشون عهدی تازه کنم. ای وای پس آقا زین العابدین آمده، لازم است بر من که استقبال کنم، مرا به پیشواز او ببر. عطیه او را آورد و آورد تا رسیدن در مقابل شطر امام سجاد علیه السلام، در حالی که اهل بیت خود را از روی شتران انداخته بودن و هر کس تپه‌ای را قبری را در بغل گرفته بود، امام سجاد دیدار کرد با جابر بن عبدالله، شاید گوشه ای رفته بودن، نشست امام و برای جابر درد دل کرد ای جابر جایت خالی، 40 روز پیش در این سرزمین چگونه جوانان ما را کشتن، چگونه مردان ما را از دم تیغ گذرانیدن، ای جابر جایت خالی، 40 روز پیش بوده باشی در این سرزمین چگونه آب را به روی همه ما بستن، جوانان و کودکان ما را از تشنگی به هلاکت انداختن، ای جابر جایت خالی، 40 روز پیش در این سرزمین پدر مظلومم هرچه فرمود، یا قوم جگرم از تشنگی کباب است، آب به لب تشنه او نرسوندم. اینقدر امام سجاد طبق این نقل جایت خالی و جایت خالی برای جابر گفت، دیگه جابر نتوانست تحمل کند، جابر تاب نیاورد، پیرمرد برخاست، خود را روی امام سجاد قرار داد، دستها را به گردن امام سجاد حمایل کرد تا امام را ببوسد و زیارت کند، گویم فرمودش ای جابر آرام آرام مرا اذیت نکنی، مرا ناراحت نکنی، چرا ابن رسول الله؟ مگر خدای نخواست مشکلی در بدن داری؟ فرمود جابر جای زنجیرها و کندها بر گردن من است.
Bye. عاشورا علیه از در خانه فاطمی زهرا
خارج از دیده مولا علی اشکی نمیرم.
انشاءالله در مدینه
Let's
حقیقت محمد آل محمد آل محمد این توسلات را قبول بفرما. خدایا مداح ما را با اهل بیت محشور بفرما. خدایا بچه ها و فرزندان صدا و سیما را که زحمت کشیدند و صدای ما و شما را به گوش مردم میرسانند با بهشتیان محشور بفرما. پروردگارا بسیج مسجد، نیروهای انتظامی که امنیت و انتظامات مجلس را برقرار کردن، اجرشون را با ابا عبدالله قرار بده. امام راحل ما با جدش امام حسین محشور بفرما. پروردگارا رهبر عزیز و عظیم انقلاب اسلامی را به سلامت بدار. ظهور آقا امام زمان را مورد شتاب و تعجیل قرار بده. خدایا تعجیل در فرجش و ظهور دولت حقش بفرما. درجات متعالیه شهدای ما را اعلا فرما. گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. بیماران ما را شفا عنایت بفرما. همیشه تا زنده ایم به عزاداری ابا عبدالله افتخار عنایت بفرما. خدایا هر کس هر چه زحمت کشیده و می کشد، عزینه کرده و می کند، فعالیت نموده و می نماید، فعالیت ها را همه را به نظر آقا امام زمان برسان. توسلات را مجددن عرض می کنیم. خدایا قبول و مقبول بدار. و صلی الله علی محمد و آله.
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکان ها فرو می شکنند، اما حقایق باقی.